اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه پنجم ماه اگست سال 2023 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان در یک حرکت نمادین تصویر مقامات طالبان و طرفداران این گروه را خط کشیده و آتش زدند. این زنان دیروز جمعه در کابل گفتند که نه تنها زنان افغانستان تحت هیچ شرایط مذاکره با طالبان را نمی‌خواهند، بلکه خواهان به رسمیت نشناختن طالبان و نابودی این گروه هستند. آنان گفتند که ما به هیچ مرد و زن پروژه‌ای به خاطر منفعت خودشان اجازه نمی‌دهیم زنان اسیر افغانستان را قربانی کنند. و قول رادیو آزادی، نماینده های بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس، هند و شماری از کشورهای دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست این شورا در مورد وضعیت بشری و کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده پیشگیری و مقابله با قحطی سازمان ملل متحد، در این نشست گفت در سال 2022 میلادی بیش از 250 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه بودند. به گفته او این رقم در چند سال گذشته بی سابقه بوده و در این مدت حدود 376 هزار نفر در 7 کشور به شمول افغانستان با شرایط شبیه قحطی مواجه بودند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران از حکومت طالبان می‌خواهد که سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، در اشاره با بستن رادیو تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار گفته است که مقام‌های طالبان باید اجازه دهند که رسانه‌ها به نشرات خود ادامه بدهند. بر اساس گزارش‌ها، روز یکشنبه حدود 20 پلیس طالبان به ساختمان رادیو تلویزیون همیشه بهار در شهر جلال آباد حمله کردند و روز سه‌شنبه بار دیگر به ساختمان این رسانه رفته و دروازه آن را مهر و لاک کردند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران روز پنجشنبه در بیانیه گفت طالبان باید فوراً به این رسانه اجازه دهند تا برنامه‌های خود را ادامه دهد. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران گفت پس از کنترل مجدد طالبان بر افغانستان، این کشور نیمه از رسانه‌های خود را از دست داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قرار است شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، انحلال پارلمان ملی آن کشور را به تاریخ 9 ماه آگست، 3 روز پیش از پایان دوره کاری این نهاد قانونگذار را به عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان توصیه کند. منبع به روزنامه دان پاکستان گفته است که شهباز شریف این معلومات را در ضیافتی که شب گذشته در قصر صدارت برگزار کرده بود به اعضای احزاب سیاسی حکومت ائتلافیش که عضویت پارلمان را دارند در میان گذاشته است. بر اساس قوانین پاکستان، اگر پارلمان ملی قبل از پایان دوره قانونی خود منحل شود، انتخابات جدید باید در مدت 90 روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود. اما بر اساس قانون اساسی پاکستان، در صورت اتمام دوره قانونی پارلمان، انتخابات باید 60 روز پس از پایان دوره پارلمان برگزار شود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترکیه دیروز جمعه 4 ماه آگست گفت هنوز امیدوار است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه جاری میلادی از ترکیه بازدید کند، زیرا انقره در تلاش برقراری مجدد توافق است که با اوکراین اجازه می‌دهد غلات خود را از طریق بحیره سیاه صادر نماید. رجب طیب اردوغان پس از ادای نماز جمعه در مسجد استانبول به خبرنگاران گفت تاریخ مشخص سفر رئیس جمهور پوتین معلوم نیست، اما وزارت خارجه و استخبارات کشورش در مورد بحث دارند. اردوغان گفت باور دارم که این سفر در ماه آگست صورت خواهد گرفت. ترکیه و سازمان ملل متحد تابستان سال گذشته برای کاهش بحران جهانی غذا توافقی را با روسیه انجام داد که بر اساس آن به صادرات غلجات اوکراین از طریق بحیره سیاه اجازه داده شد، اما این توافق در ماه جولای پس از آن متوقف شد که مسکو آن را تمدید نکرد. اردوغان روز چهارشنبه نیز از طریق یک تماس تلفنی از پوتین خواست تا تنش‌ها را بیشتر نکند. این تماس تلفنی پس از حمله مسکو به تأسیسات حیاتی برای محموله‌های غلات از اوکراین انجام شد. حکومت چین به تازگی مقررات تازه‌ای را برای تسهیلات بیشتر برای صدور ویزای آن کشور تصویب کرد. هدف این اقدام رشد اقتصادی چین عنوان شده است. بر اساس این مقررات جدید چین، برخی از اتباع خارجی برای سفر به چین اکنون نیاز به درخواست قبلی برای اخذ ویزا ندارند و می توانند هنگام ورود به آن کشور ویزا دریافت کنند. وزارت امنیت چین روز پنجشنبه 3 ماه آگوست 26 مقرره جدید را اعلام کرد که ایجاد تسهیل در اخذ ویزای چین شامل آن است. رشد اقتصاد چین پس از همگیری کووید 19 کند شده است و میزان بیکاری در میان جوانان به 20% افزایش یافته است. وزارت امنیت چین گفته است که این مقررات را به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور عملی کرده است. اوکراین و متحدین آن در حال آماده شدن برای بسیج حمایت جهانی برای طرح صلح هستند تا در مذاکرات آخر هفته که عربستان سعودی میزبان آن است بحث نمایند. دیپلمات‌های اوکراین و متحدین غربی آن امیدوارند که نشست در شهر بندری جده فرصت برای مقامات باشد تا بر سر اصول عمده برای اطلاع رسانی هر گونه توافق صلح که به تهاجم نظامی روسیه در اوکراین پایان می‌دهد توافق نمایند. می رود نمایندگان نزدیک به 40 کشور به شمول چین در نشست جده اشتراک کنند. اتحادیه اروپا دیروز جمعه 4 ماه آگوست تصمیم محکمه را در روسیه محکوم کرد که الکسی نووالنی رهبر مخالف کرملین را به اتهام افراط‌گرایی به 19 سال زندان محکوم کرد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا در فضای مجازی نوشت آخرین حکم در یک محکمه ساختگی دیگر علیه الکسی نووالنی غیر قابل قبول است. این محکومیت خودسرانه پاسخ به شجاعت او برای سخنرانی انتقادی علیه رژیم کرملین است. پس از آن که روسیه نووالنی را به 19 سال زندان محکوم کرد، حکومت فرانسه نیز روز جمعه خواهان رهایی این منتقد سرسخت کرملین شد. در همین حال رئیس حقوق بشر ملل متحد دیروز جمعه تصمیم محکمه روسیه را محکوم نمود و خواهان آزادی فوری الکسی نووالنی شد. مسئولان شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا میگویند که طی یک سال گذشته حدود 90,000 مهاجر از سرحد جنوبی ایالات متحده به این شهر رسیده و سبب بحران کمبود سرپناه شده است. از هتل روزولت در وسط محله منهتن در شهر نیویورک با عنوان مرکز رسیدگی به قضایای مهاجرین برای پناهگاه‌های شهری استفاده می‌شود، اما با ورود مهاجرین تازه به این کشور اکنون پناهگاه‌ها گنجایش بیشتری ندارد و مهاجرین در پیاده‌روها خوابیده‌اند و منتظر کمک. از اواخر ماه جولای هزاران مهاجر از ایالت تگزاس در سرحد با مکزیکو و نیویورک و سایر ایالت‌های آمریکا با بس‌ها منتقل شده‌اند. بر اساس خبرگزاری‌ها، مقامات آمریکایی روز پنجشنبه 3 ماه آگوست گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی‌های تجارتی مستقر کند که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس تردد می کنند. یکی از این مقامات به خبرگزاری ها گفته است که به حیث بخشی از تلاش ها برای جلوگیری ایران از توقیف کشتی ها، ایالات متحده برای استقرار پرسنل و تفنگداران بحری در تانکرهای تجارتی که از خلیج فارس عبور می کنند آماده است. تهران پس از گرفتن یک کشتی نفتکش تجارتی در ماه گذشته اعلام کرد که حکم یک محکمه ایران را برای توقیف یک کشتی نفتکش در آبهای خلیج فارس دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن، مکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه دوم صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. فلورانس صافی، یک فعال حقوق بشر در افغانستان، میگوید که تلاش های امریکا برای بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان تنها در حد شعار بوده است. خانم صافی در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی گفت که تا زمانی که امریکا در بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران اقدامات عملی نکند، رویکرد طالبان تغییر نخواهد کرد.
خداوند همه انسان یکسان خلق کرده، این گونه بین انسان ها ایجاد نکرده، نه قومی، نه فرهنگی، نه نژادی و نه مذهبی، و یگانه حکومتی که ما در زندگی میکنیم که از اسلام و از دین استفاده میکنه و دین بدنام میکنه، که اگر در بخش علمی است علم مشخص به مردها کرده، اگر در بخش فرهنگی است حد گفته دربان پشتو باشه در هر بخشنه کسی یعنی بسیار تبعیض ایجاد کرده. اصلا قسم زیر چونین حکومت که طالبان هستن همگی آگاه هستن سخت از گذاره کردن و تعاملاتی که امریکا همراه طالبان و هر بهانه‌ای که صورت میگیره که تعاملات هست که ما بتانیم حق خانم ها را ادا کنیم یا حقوقشان بهشان داده شود فکر نمی کنم که این کدام نتیجه اید بده، بخاطر که همیشه در هر یک شعار بوده، در یک گفتگو بوده، دستن در عهد عمل نبوده. وقتی این گفتار یا جلسات یا این تعاملات نتیجه میده که ما حداقل یک نتیجه مثبت از این ببینیم. هی دو سال شده ما تا حال از نتیجه ای چنین تعاملات ندیدیم. مکتب هم بسته است، زنها سر وظیفه خود رفتن نمیتونن، اینجا محدودیت ها را وضع کرده. هر کدامش از شروعی که حکومت آمده تا به حالی که دو سال شده همش بالای خانم ها بودن.
یکی از سخنگوی وزارت خارجه گفته روز گذشته که ایالات متحده از هیچ گزینه نظامی به خاطر فشار بر طالبان استفاده نخواهد کرد. به نظر شما راه‌های باقی مانده ای که میتونه فشار لازم بر طالبان وارد کنه به خاطر بهتر شدن رویکردشان نسبت به موضوعات حقوق بشری، موضوعات مرتبط با زنان و در کل شرایط زندگی بهتر برای مردم افغانستان چی هست؟ چی گزینه‌های باقی مانده که به نظر شما تا حال به او متوصل نشدن؟
شکر صاحب جان، یعنی راه های زیاد است. اگر واقعا بخوای جهان یا کشورهای اروپایی مخصوصا امریکا اگر واقعا به زنهای افغان کمک میکنن، همین جلساتی که گرفته میشه چرا در داخل افغانستان گرفته نمیشه؟ چرا از اونها دعوت نمیشه و زنهای افغان هم در او اشتراک نمیکنن؟ مخصوصا فعال های حقوق زن، فعال های بچه و فعال های مدنی کمی مشکل هر شبه که مشکل در چی است که شما مکاتب بسته کردی، پانتونه بسته کردی، خانم ها اجازه مکتب با وظیفه را نداری، یعنی تمام امو حق اساسی اولی که خانم ها از شما گرفته شدیم. آیا زندگی کردن در چنین حکومت که کشور از خود ما از حق داریم تحصیل کردیم که باید از ما در اینجا در کشور خود خدمت کنیم، ما از تمام حقوق اولیه از حقوق خود محروم باشیم، آیا ما میتونیم که در تو کشور زندگی کنیم؟ بله. این وقت امکان دارد که یا بطارم زیاد کنن و محدودیت ها هم بیشتر کنن و کمک های خود بند کنن. درست است افغانستان سخت ضرورت برد کمک های بشری، اما کمک های بشری که به این شکل صورت میکنه از یک سونده که ما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم و از دیگر طرف کمک صورت میگیره، به نظر من اصلا قسم نتیجه نمیگیره.
یک سوال بسیار کوتاه هم در رابطه با تجربه شخصی شما در این دو سال دارم. شما از نزدیک زنایی که در افغانستان هستن میبینین، از وضعیت این زنا بگوین، با بسته بودن مکاتب، با منع شدن حضورشان در جامعه، فکر میکنین اوضاع چطور پیش میره؟ آیا وضعیت هم میتونن در افغانستان شما بهبود ببخشن یا فکر میکنین چیزی است که باید در خارج از مرز افغانستان برش رسیدگی شوند؟
سهر جان ببینین، ما در کشوری که هستیم با وجود کشور از خود ما حق نداریم که صدای خود بلند کنیم. در این دو سالی که ما در کشور خود هستم و فیلان زندگی میکنم، از مکاتب شروع تا پانتون، یعنی جی پارک، کلاب، همه دویت هر که بالای زن آمده که آوردک آخرینش هم آراجگاه بود و افغانستان کشور بسیار فقیر عقب مانده است. این به پیشرفت ضرورت داره، به این ضرورت داره که زن مرد کار کنه و دست به هم بده که پیشرفت کنه و محتاج کشورهای دیگر نباشه. و طالبان قسم محدودیت ها آغاز کرده، مخصوصا بالای خانم ها که فیصدی زیادش بیوه بودن، سرپرست فامیل خود بودن، مرد نداشتن، یعنی پلان خانه نداشتن که نانوار خانه بودن و در خانه ششتن بیکار و به یک لقمنان حیران هستن و یا کمک کردن نمیتونه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به دلیل حمله اش بر اوکراین مقصر بروز گرسنگی در جهان دانست. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
روسیه بنادر و تأسیسات را که برای ذخیره سازی غله اوکراین اهمیت حیاتی دارد مورد هدف قرار می‌دهد. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که مسکو ماه گذشته از ابتکار غلات دریای سیاه، پیمانی که تای آن کیف می‌تواند در جریان جنگ غلجات خود را به بازارهای جهانی صادر کند، خارج شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ریاست جلسه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمرکز بر عدم مسئولیت غذایی روز پنجشنبه دایر کرد که در آن مسکو را فرا خواند. این فراخوان در حال صورت گرفت که انتقال غلات اوکراینی به کشورهای جهان از بنادر آن کشور متوقف شده است.
Every member of this council, every member of the United Nations should tell Moscow enough.
هر عضو این شورا، هر عضو سازمان ملل متحد باید به ماسکو بگوید که دیگر بس است. به اندازه کافی شما از بحیره سیاه به عنوان باجگیری استفاده کردید. به اندازه کافی آسیب پذیرترین افراد جهان را به عنوان هرم فشار استفاده نمودید و به اندازه کافی از این جنگ غیر موجه به دلیل استفاده صورت گرفت.
دیوید ملبند رئیس کمیته بین المللی نجات به این شورا گفت که اجماعی وجود دارد که جنگ در اوکراین محرک اصلی عدم مسئولیت غذایی می باشد که با بحران اقلیمی بدتر شده است.
We also know the countries. Every single assessment has the same list.
Somalia, Afghanistan, Yemen, Nigeria, Sudan, جنوبی سودان، بورکینا فاسو، مالی، هایتی، کشورهایی هستند که در هر ارزیابی در عین لیست قرار دارند. در مورد تحلیل و ارزیابی این کشورها اختلافی وجود ندارد، به خاطر که پس از هر ارزیابی یک ارزیابی مشابه دیگر نیز صورت می‌گیرد.
از سوی هم آقای بلینکن اشاره کرد که 5 سال قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود گرسنگی عمدی غیر نظامیان ممکن یک جنایت جنگی باشد.
Nearly 90 countries, including the United States, have already signed a new joint communique that we drafted and circulated, committing to end the use of famine.
نزدیک به 90 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا پیش از این یک اعلامیه مشترک را امضا کردند که ما آن را تهیه و تقسیم کردیم و در آن همه متحد شدند که امتیازگیری از گرسنگی و ایجاد عدم مسئولیت غذایی به عنوان صلاح جنگی باید پایان یابد. گرسنگی نباید وسیله برآورده سیاسی شود. من از تمام کشورهای عضو میخواهم که به این برنامه بپیوندند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آخر ماه گذشته میزبان نشست رهبران کشورهای آفریقایی بود، زیرا این قاره با عواقب لغو قرارداد صادرات غله از اوکراین روبرو شدند. مسکو در این نشست تلاش کرد تا به شرکای آفریقاییش اطمینان دهد که این نگرانی ها را درک می کند و آماده است تا به صورت رایگان به کشورهای آفریقایی که به غله نیاز دارند غله صادر کند. کارشناسان امدادرسانی سازمان ملل متحد در مورد عرضه جهانی مواد غذایی بحث کردند و گفتند که سوالی وجود ندارد که غذای کافی برای تغذیه همه وجود ندارد، بلکه سوال این است که مردم در بسیاری از کشورها غذای کافی برای زنده ماندن خود ندارند، بخاطر که رساندن مواد غذایی به آنها به دلیل جنگ اوکراین مشکل شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدها مهاجر در بیرون هتل روزولت در مرکز منطقه منهتن در شهر نیویورک منتظر نشستند. از این هتل به عنوان مرکز رسیدگی به دوسیه های مهاجران برای اسکان دادنشان در پناهگاه های شهری استفاده می شود. اما اکنون پناهگاه ها گنجایش بیشتری ندارد و مهاجران در پیاده روها خوابیدند و منتظر کمکند. گزارش اوینجی ماسلوف خبرنگار سر امریکا را از عبدالواجد عادل می شوید.
غذا و آب برای مهاجران در مرکز شهر منهتن در جایی که به یک منظره آشنا در شهر نیویورک تبدیل شده است داده می شود. از اواخر جولای هزاران مهاجر از تگزاس به نیویورک و سایر ایالتهای ایالات متحده با بسها منتقل شدند. با پرشدن پناهگاه ها مهاجران بیرون از هتل روزولت مرکز رسیدگی به پناهگاه های شهر می خوابند. جین کارلوس واسکس مهاجر از ونزوئلا میگوید
It's been a few hours since I arrived. They gave me water, some apples and
چند ساعت از ورودم میگذرد. آنها به من آب، مقدار سیب و غذای دیگر دادند. اما هیچ کس به هیچ سوالی که داشتم پاسخ نداده است. آنها فقط یک تکت با شماره من در صف به من دادند. نمیدانم تا چه زمانی باید صبر کرد.
مهاجران بیشتر از آفریقا و آمریکای لاتین میآیند. بسیاری از آنها انگلیسی صحبت نمی کنند و نمی دانند چه کار کنند. همانطوری که در سرحد به بسیاری گفته شد آنها در نیویورک پناه خواهند گرفت. ناتالیا و ماکسیم سابوبوتین ادبای روسیه هستند. آنها امیدوارند که در ایالات متحده پناهندگی سیاسی بگیرند پس از گذراندن 3 ماه در مکزیکو به نیویورک رسیدند. ماکسیم سابوتین مهاجر از روسیه میگوید
در هتل روزولت به ما گفتند امشب بیایید اینجا اتاقی برای خواب دارید. در خیابان نخواهید خوابید. خیلی وقت است که اینجا در صف استاد استیم و صف هیچ حرکت نمی کند. نمی دانم تا چه وقت اینجا خواهم بود.
مقامات نیویورک می گویند در سال گذشته حدود 90,000 مهاجر از سرحد جنوبی ایالات متحده به اینجا رسیدند. مراد عوده از نهاد موسوم به ائتلاف مهاجرت نیویورک می گوید
Yes, absolutely. There's been an increase, but to see that we are still operating with the mentality.
بله، قطعا افزایشی وجود داشته است. اما دیدن این که ما هنوز با ذهنیت پاسخ اضطراری و عوض اجرای برنامه‌های بهتر عمل می‌کنیم، بسیار ناراحت کننده است.
فعالان و دنبال تسریع در صدور جوازهای موقت کار برای مهاجران هستند تا آنها بتوانند پول برای خرید غذا و محل اقامت داشته باشند. پاور مالو فعال میگوید
مهاجران نمیخواهند تا آخر عمر در پناهگاه ها باشند. آنها اینجا هستند فقط برای اینکه فرصت کمی برای خارج شدن پیدا کنند و هنگامی که آنها شغل کوچکی پیدا میکنند یا چیزی که میتواند به خانواده آنها کمک کند. ما قبلا تجربه کرده ایم که آنها به جای دیگری یا به محلات دیگری میروند.
اریک آدمز شاروال نیویورک به طور مرتب پناهگاه ها را بازرسی می کند و ماهاست که از اداره بایدن درخواست کمک کرده است. پناهگاه های شهری پر است و شهر میلیون ها دلار را برای حمایت از مهاجران به مصرف می رساند.
ما به کمک نیاز داریم و قرار نیست وضع بهتر شود. از این لحظه به بعد سراشیبی است، دیگر جای نیست. من شنبه در روزولت بودم و یک شنبه رفتم آنجا. آنها در اطراف بلاک سب کشیدند و به کسب و کارها آسیب رساندند. این وضعیت بهتر نخواهد شد. ما بسها را برای سیستم های سرد کننده در آنجا قرار می دهیم. اما این کار پایدار نیست.
آن ویلیامز ایسوم معاون شاروال در امور صحی و خدمات انسانی می گوید
من فکر میکنم حکومت فدرال باید در این بحران خط مقدم را داشته باشد و همه حسایه ها را در مورد این که ناآرامی ها کجاست، چه اتفاقی میفتد و مردم به چی نیاز دارند داشته باشد و این که ما باید مطمئن شویم که چیزی داریم که در آن یک شهر بیشترین بار را تحمل میکند. به نظر من این منصفانه نیست.
در این شب بیش از 100 مهاجر شب را در بیرون از هتل روزولت سپری کردند. دفتر شاروال قول داده است که در روزهای آینده حداقل یک راه حل موقت پیدا کند، اما آنها میگویند که بدون کمک فدرال این کار دشوار خواهد بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مرحله مسابقات گروهی جام جهانی فوتبال زنان که در استرالیا و زیلاند جدید برگزار می شود با حذف غیر مترقبه تیم های قوی چون آلمان، برزیل و قهرمان کنونی المپیک کانادا به پایان رسید. مرحله حذف این جام امروز شنبه آغاز می شود و در آن کشورهای آفریقایی آرزوی پیشروی دارند. برگزار کنندگان جام جهانی فوتبال زنان گفتند که تاکنون بیش از 1.7 میلیون تکت برای تماشای این مسابقات به فروش رسیده است. برگردان گزارش فلمرسل خبرنگار سر آمریکا را از میرویس رحمانی می شنوید.
مرحله حذفی جام جهانی فوتبال زنان که استرالیا و زیلاند جدید آن را به گونه مشترک میزبانی می کنند امروز شنبه آغاز می شود. در این جام که با اشتراک 32 تیم و انجام 64 مسابقه آغاز شد، اکنون 16 تیم به مرحله بعدی را یافته و قرار است 8 مسابقه بین این تیم ها انجام شود. قرار است فردا یک شنبه تیم ملی امریکا که قهرمان جام جهانی قبلی بود به مساف سویدن برود. تیم ملی فوتبال زنان امریکا آخرین تلاش هایش را به خرج خواهد داد تا این جام را برای سومین بار پیهم برنده شود. تیم شماره دوم جهان و برنده 2 جام جهانی فوتبال زنان یعنی آلمان پس از برنده شدن مراکش در برابر کولومبیا از دور بعدی رقابت‌ها حذف شد. آلمانی‌ها این بار نتوانستند حتی از کشورهای شمال آفریقا هم امتیاز بیشتر به دست بیاورند. تیم های کانادا و برازیل که به ترتیب در رده هفتم و هشتم رده‌بندی جهانی قرار دارند نیز در راه یافتن به مرحله حذفی مسابقات ناکام ماندند. اما مراکش، نایجیریا و آفریقای جنوبی موفق به راه یافتن به مرحله حذفی شدند و قرار است در رقابت های نفسگیر در برابر تیم های فرانسه، انگلستان و هلند قرار بگیرند. فرانسیس اوراتیف رئیس اتحادیه بازیکنان مسلکی فوتبال استرالیا میگوید که درخشیدن تیم‌های آفریقایی در جام جهانی فوتبال زنان برای وی تعجب آور نبود.
این تیم ها همیشه قوی بودند. به نظرم نایجیریا همیشه بسیار قوی بازی میکرد. اخیراً سرمایه گذاری های زیادی در کشور چون مراکش نیز انجام شده. پول زیادی به ویژه روی مربیگری، زیر ساخت ها و منابع برای فوتبال زنان سرمایه گذاری شده و ما نتیجه این همه را در بازی تیم ملی مراکش میبینیم. آفریقای جنوبی نیست تا اندازه قوی بوده است، اما اکنون باید دید که توانایی این تیم در میدان چه نتیجه خواهد داد.
زیلاند جدید که میزبانی مشترک جام جهانی را بر عهده دارد از مرحله بعدی حذف شد، اما تیم ملی استرالیا به مرحله حذفی رسید و قرار است روز دوشنبه به مساف دنمارک برود. اوراتیف میگوید که علاقمندان در هر دو کشور میزبان از برگزاری جام جهانی زنان استقبال میکنند.
ببینید، این همه فراتر از انتظارات ما بود و این تنها شامل عملکرد تیم ها در میدان رقابت ها نمی شود. همه چیز بسیار خوب بود. معیارات بازی به یک مرحله دیگر بالا رفته است. مردم زیادی در استرالیا برای تماشای رقابت ها آمدند و از جام جهانی فوتبال زنان استقبال زیاد کردند. این کار در زیلاند جدید نیز انجام شد. در حال حاضر به نظرم تیم های ژاپن، انگلستان و استرالیا قوی ترین تیم ها هستند که می توانند تا مراحل دیگر پیش بروند.
با آغاز مرحله حذفی، علاقمندان فوتبال در سراسر جهان منتظر رویدادهای غیر منتظره بیشتر در روزهای آینده خواهند بود. مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال زنان به تاریخ 20 آگوست در شهر سیدنی برگزار می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از آن که روسیه قرارداد صادرات غلجات از بحیره سیا را در ماه جولای ترک کرد، با بمباران مداوم شهر بندری اودیسا در اوکراین رو آورد. این انکشاف زندگی دهقان اوکراینی را که در جریان جنگ برای به دست آوردن لقمه‌نان مصروف کار بودند با مشکل مواجه ساخته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنویم.
دیتریش دریسی آلمانی از سال 2005 به این سو من حیث مشاور مستقل زراعتی در اوکراین کار می‌کند. زمانی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، تریس تصمیم گرفت که با وجود خطرات در این کشور باقی بماند و از آن زمان تا حال از نیروهای اوکراینی حمایت میکند. در اواخر ماه جون شرکت او یک برنامه خیریه را برای حمایت از اردوی اوکراین راه اندازی کرد.
Money went into the project for buying drones.
پول این برنامه برای خریداری طیاره های بدون پیلوت ارسال شد. خودم شخصا سهم گرفتم.
تریس در مزرعه در باوریای آلمان بزرگ شد. او در سال 1999 برای اولین بار به اوکراین آمد و عاشق این کشور شد. در سال 2017 او کار را با پروژه زراعتی آلمان و اوکراین در وزارت غذا، زراعت و حمایت از مصرف کنندگان آلمان فدرال آغاز کرد. تریس محصولات خود را از طریق دریای سیاه به سراسر دنیا ارسال می کرد. اما حملات روسیه انتقال غلجات را با دشواری ها مواجه ساخته است که منجر به قیمت بلند مواد شده است.
اگر این وضعیت طول بکشد و امکانات بندری از بین برده شود، پس نه تنها ما بلکه همه دهقان اوکراینی دچار مشکل خواهند شد.
تریس تخمین میزند که شرکتش ممکن به دلیل تغییر مسیر که آن هم از طریق زمین صورت گیرد کم از کم $1 میلیون ضرر خواهد کرد. و همچنان نگران است که نیروهای روسیه ممکن غلجات در بنادر را از بین ببرند.
سال آینده در این وقت باید تمام محصولات موجود در مغازه ها را بفروشم یا هم خالی کنم تا غلجات تازه را برای 2 سال آینده بدون اینکه خراب شود ذخیره کنم، اما جای برای ذخیره های بعدی محصولات نداریم.
خروجی روسیه از معامله غله بر بازار جهانی تأثیر گذاشته است. اما تریس میگوید که کشورهای فقیر بیشتر از این وضعیت متاثر شدند.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات روی همین موج ساعت 7 صبح شما نشرات رادیو آزادی رو خواهید شنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا 7 شام که باز هم